بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث بداية الحكمة را رسیدیم به مرحله دهم. جلسه پیشین فصل سوم در مورد تقسیم تغییر به دفعی و تدریجی رو خدمت شما توضیح دادیم. همچنین فصل چهارم درباره تعریف حرکت گفته شد، تعریفی که خود علامه مطرح کردن و همچنین تعریف معروف ارسطو در ضمن مثال توضیح داده شد. در پایان به مقدمات حرکت اشاره کردیم، گفتیم حرکت مقدمات ششگانه ای دارد که اگر یکی از اینها تحقق نیابد حرکت وجود پیدا نمی کنه. خب اون مقدمات ششگانه عبارت بود از مبدأ حرکت، منتهای حرکت، موضوع حرکت یا همان متحرک، فاعل حرکت یا همان محرک، مسافت حرکت و زمانی که مقدار حرکت. بنا شد از این جلسه به بعد وارد بیان تفصیلی مقدمات ششگانه بشیم. متاسفانه مقدمه اول و دوم که یکی مبدأ حرکت باشد، دیگری منتهای حرکت، در کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه که خلاصه بدایت الحکمه هست حذف شده. به نظر میرسه ضرورتی نبوده کل مباحث حذف بشه، کلیت مبحث مبدأ و منتها باید باقی میماند، لذا از این جهت آقای دکتر شیروانی کار خوبی انجام ندادن. از این که بگذریم، بنده قبل از این که به ترتیب کتاب التمهید شروع کنم، خب از ابتدای فصل پنجم که میشه موضوع حرکت، ناگزیر یک توضیح مختصری درباره مبدأ و منتهای حرکت که مهمه میگم، بعد وارد موضوع حرکت خواهم شد. برای اینکه این بحث ابتر نماند، ما 6 تا مقدم داریم ولی در این کتاب التمهید که خلاصه بدایی است 2 تا از اینها به دلیل نامعلوم حذف شده. در مورد مبدأ و منتهای حرکت، مبحث مهمی که هست اینه که مبدأ و منتهای حرکت از جنس خود حرکت نیستن. به بیان ساده، وقتی ما میگیم آغاز حرکت و پایان حرکت، یه سوالی مطرح میشه که آیا آغاز و پایان حرکت داخل در خود حرکتن، از جنس خود حرکت هستن یا نه؟ گفته میشود که حرکت آغاز و پایانی که از جنس خودش باشه نداره. به چه معنا؟ جنس حرکت چیست؟ جنس حرکت وجود تدریجی است. حرکت رو ما تعریف کردیم به خروج تدریجی شی از قوه به فعل، یا گفتیم تغییر تدریجی. اگر حرکت وجود تدریجی باشد و در عین حال اون نقطه آغاز حرکت و نقطه پایان حرکت هم جزو خود حرکت شمرده بشن، معنیش اینه که آغاز و پایان حرکت مانند خود حرکت باید تدریجی باشه. در حالی که پیش از این توضیح دادیم که آغاز حرکت و پایان حرکت از نوع تغییر دفعی است نه تغییر تدریجی. جلسه پیش اگر یادتان باشد خدمت شما عرض کردم، گفتیم وقتی متحرک از مبدأ جدا می شود که اینو بهش میگیم آغاز حرکت، این در آن اتفاق می افتد، در لحظه اتفاق می افتد و این تغییر تغییر دفعی است. و وقتی هم که متحرک به نقطه پایان و مقصد می رسه و به حرکت تمام میشه، این در لحظه اتفاق می افتد، در آن اتفاق می افتد، این هم تغییر دفعی است. پس تغییر دفعی نقطه آغاز حرکت و نقطه پایان حرکت بود. حالا اگر کسی بیاد بگه این آغاز و پایان حرکت از جنس خود حرکته، معنیش اینه که باید آغاز و پایان حرکت رو تدریجی بداند. در حالی که ما گفتیم آغاز و پایان حرکت وجودشی دارد؟ دفعی دارد. حالا دلیلی هم که ساده هست اینه دیگه، با همین توضیح مشخص شد. اگر چیزی بخواهد جزء چیز دیگری باشد، باید از جنس کل باشد. جزء همیشه از جنس کل است، چون جزء و کل با هم دیگه دو چیز که نیستن، اینا تفاوتشون اعتباری است. مثلا ما وقتی میگیم جزء درخت با کل درخت، کل درخت همون مجموعه اجزای درخته، نه اینکه کل درخت یه وجودی داشته باشد اجزای درخت هم یک وجود دیگری داشته باشد، نه، اینا یک وجودن که به دو اعتبار در نظر گرفته میشن. به اعتبار اینکه ما اجزا رو جدا در نظر بگیریم میشه جزء، به اعتبار اینکه یک پارچه در نظر بگیریم اجزا را بهش میگن کل. لذا اگر بخوایم آغاز و پایان حرکت یا مبدأ و منتهای حرکت رو از جنس خود حرکت به حساب بیاریم، باید تدریجی باشد،
وجود آغاز و پایان حرکت، در حالی که پیش از این گفتیم آغاز و پایان حرکت از نوع تغییر تدریجی نیست بلکه از نوع تغییر دفعی است. همین اندازه خواستم خدمتتون بگم که اگر ما برای حرکت آغاز انجام در نظر بگیریم، دیگه خود آغاز انجام حرکت یا آغاز و پایان حرکت رو نمیتونیم تدریجی به حساب بیاریم. همین اندازه توضیح کفایت میکنه. وارد بحث فصل پنجم میشیم با عنوان موضوع حرکت. حالا توضیح بیشتر در مورد مبدأ و منتهای حرکت هم در کتاب اصل کتاب بدایه هست و هم در کتاب نهایی که علامه مفصل بهش پرداختم. اگر علاقه من بودید میتونید به اون فایلای صوتی ما گفتم از نهایت الحکمه که در کانال دین و فلسفه تلگرام بارگذاری میشه مراجعه کنید. فصل پنجم با عنوان موضوع حرکت. گفتیم که موضوع حرکت یکی دیگر از مقدمات ششگانه حرکته، به این معنا که اگر حرکت موضوع نداشته باشد یا همان متحرک، چون موضوع اسم دیگرش یه متحرک، اگر حرکتی متحرک نداشته باشد، موضوعی نداشته باشد که وصف حرکت را میپذیرد، این معنیش اینه که اصلا حرکتی به وجود نخواهد آمد. حرکت زمانی معنا دارد که متحرکی باشد که وصف حرکت را میپذیرد. لذاست که توضیح میدن میفرماین موضوع الحرکت هو المتحرک الذی یتلبس بالحرکت. موضوع حرکت همان متحرکی است که تلبس پیدا میکنه به حرکت، یعنی متحرکی که لباس حرکت را میپوشد، متحرکی که متصف به وصف حرکت میشه. متحرک همان موضوع حرکت. حالا برای اینکه ما موضوع حرکت رو علامه طباطبایی اینجا توضیح بدن، یک مقدمه از بیرون خدمت شما عرض بکنم. ببینید بعد انشالله اثبات خواهیم کرد که حرکت تقسیم میشه به حرکت عرضی و حرکت جوهری. اجمالا این تقسیم رو شما اینجا بپذیرید که حرکت در یک تقسیم بندی یا در ناحیه اعراض است یا در ناحیه جوهر. حرکت که در ناحیه اعراض باشه معمولا به 4 تا عرض نسبت میدن حرکت شد. این اعراض رو هم پیش از این با هم بحث کردیم. گاهی حرکت در مقوله کم، حرکت در کمیت، مثل اونجایی که فرزند انسان رشد میکنه، گیاه رشد میکنه، درخت رشد میکنه. رشد و نمو در واقع یک نوع حرکت کم نیست. مثلا این بچه الان قدش 1 متر رشد میکند میشه 1.5 متر مثلا بزرگتر میشه. پس از حرکات عرضی یک قسمش حرکات کم نیست، مثل رشد و نمو. قسم دیگر حرکات کیفی است. حرکت در کیف رو مثال زدم اون دفعه، مثل حرکت سیب در رنگ، اینکه رنگش سبز تبدیل میشه به رنگ سرخ، یا نه مثلا مثال دیگر مثل حرکت آب در گرم شدن، اینکه آب در مجاورت آتش قرار میگیرد و درجه به درجه بر گرمای او افزوده میشه. این گرما کیفه، عرض کیفی است، یعنی کیف است. قبلا توضیح دادیم کیفیت عرضی است که قبول قسمت و نسبت لذاته نمیکنه. کیف محسوس مقصد در واقع ملموس هست، قابل لمس، گرما رو ما لمس میکنیم. خب حرکت آب در گرما میشه کیف، حرکت در کیف میشه در مجاورت آتش هست و لحظه به لحظه داره بر گرمایی و افزوده میشه حرکت کیفی. حرکت سوم در مقوله اعراض حرکت وضعی است، مثل حرکت کره زمین به دور خودش. حرکتی است که در اون نسبت یک شی به اجزای خود یا نسبت اجزای شی به محیط پیرامون تغییر میکنه. مثلا کره زمین که میچرخه نسبتش به اون سیاراتی که دور و بر خودش هستن تغییر میکنه. گاهی مثلا شرق کره زمین قرار میگیره طرف مثلا سیاره مریخ، گاهی غرب کره زمین طرف سیاره مریخ قرار میگیره و این حرکت رو بهش میگن حرکت وضعی. فرفره ای که در یک جا ثابته داره به دور خودش میچرخه، این حرکت وضعی است. و چهارمین قسم از حرکت های کمی، حرکت در مقوله عینه، حرکت مکانی به اصطلاح میگیم. و معمولا وقتی اصطلاح حرکت رو میشنویم بیشتر ذهن ما منتقل میشه به همین حرکت عین، حرکت مکانی، یعنی انتقال یک متحرک از یک نقطه مکان به نقطه دیگر. اینو بهش میگن حرکت مکانی، که دیگه خیلی مشخصه، مثل توپ رو شما یه ضربه میزنی از این نقطه آ میره به نقطه بی، اونجا وایسی. این 4 قسم، یعنی حرکت کمی، کیفی، حرکت وضعی و حرکت مکانی، اینها اون 4 قسم معروف حرکات عرضی هستن. مشهور فلاسفه همین 4 حرکت رو در این 4 قسم، حرکات عرضی رو در این 4 قسم میدانن. منتها ما در کنار این حرکات عرضی چهارگانه یک حرکت دیگری هم داریم که به جوهرش نسبت داده می شود. حرکتی که به جوهر و ذات و گوهرش نسبت داده می شود. حرکت جوهری یعنی اینکه ذات یک موجود و جوهر و گوهر موجود دائما در حال تغییر. یعنی ذات، کل هیکل، کل ذاتش با تمام ذرات وجودی که داره. به زبان علمی امروزی بخوام سخن بگیم، مثلا این موجودی که مادی است مثل این چوب و مثل این کاغذ، از اتم‌های تشکیل شده. خود اتم از الکترون، پروتون، نوترون تشکیل شده. این ذرات بنیادین در واقع این ذات این موجودات مادی رو تشکیل دادن. حرکت جوهری میگوید تمام ذرات بنیادینی که وقتی جمع میشن ماده رو به وجود میارن، تمام ذرات بنیادین دائما در حال تغییر هستن، دائما در لحظه ای حالت توقف و ایستایی رو ندارن. به بیان ساده وقتی موجود مادی به وجود میاد، وقتی ذرات بنیادین پدید میشن، پدیدار میشوند، این موجود مادی دائما در حال تغییر است. یعنی تغییر عین ذات موجود مادی است، نه اینکه تغییر صفتی باشد که عارضه بر موجود مادی بشه. دقت میکنید؟ تغییر، اگر شما تغییر را در ذات و نهاد یک موجود مادی جستجو بکنید، اینو بهش میگن تغییر جوهری یا تغییر جوهری یا حرکت جوهری، که استدلالش رو در فصول بعدی انشالله خواهیم گفت. خب حالا این مقدمه رو برای چی گفتم؟ خدمتتون عرض کردم که حرکت، یک حرکت در اعراض است، دو حرکت در جوهر. ابن سینا و مشائین حرکت در جوهر رو نمیپذیرن، به شدت انکار میکنن، به خاطر اینکه ابن سینا بر این باوره که در حرکت جوهری حرکت موضوع ثابت ندارد. ولیکن ملا صدر رو حرکت جوهری رو به شدت اثبات میکنه و به اشکالات ابن سینا هم پاسخ میده. فعلا چون بحث ما پاسخ به اشکال ابن سینا نیست، وارد این بحث نمیشیم. همین اندازه بدانید که هم حرکت در حرکت جوهری شما باید بحث از موضوع بکنید، موضوع حرکت، و هم در حرکات عرضی بحث از موضوع حرکت بکنید. این فصل پنجم که عنوانش موضوع حرکته، داره حرکت را در مقوله اعراض فعلا بحث میکنه، چه اینکه علامه طباطبایی هنوز حرکت جوهری رو اثبات نکردن. لذا این مباحث و این استدلالی که الان خدمت شما خواهیم گفت و با این استدلال علامه تلاش میکنن موضوع حرکت رو مشخص کنن، چی رو میخوان اثبات کنن با این استدلال توی این فصل؟ میخوان موضوع حرکت رو در حرکت‌های عرضی اثبات کنن. دقت میکنید؟ یعنی ظاهر حرف اینه، ها درست و عنوان فصل کلیست، نوشته موضوع الحرکه، اما از اینکه جوهری باشد یا عرضی، ولیکن از نوع بیانات معلوم میشه که فعلا بحث ایشون در حرکات عرضی است. لذاست که علامه طباطبایی در فصل دوازدهم همین مرحله قوه و فعل در بدایت الحکمه دوباره میان موضوع حرکت رو در بحث حرکت جوهری مطرح میکنن و خلاف این دیدگاهی که الان خواهیم گفت رو مطرح میکنن، یعنی یه چیز دیگه میگن، نظر خاص خودشون رو میگن که در پاورقی های اسوار هم اون نظر رو دارن. و متاسفانه اون بخش هم از این خلاصه بدایه حذف شده، ولیکن بنده اون رو توضیح خواهم داد براتون، جاش که برسه خدمت شما توضیح خواهم داد. فعلا میخواهیم موضوع حرکت رو در حرکات عرضی بحث بکنیم که چه چیزی موضوع حرکت هست. سوال و پرسشی که سبب میشه بحث از موضوع حرکت نمیان بیاد اینه، حرکت یک صفته و حرکت عرضی، ها دقت کنید، حرکت چه حال عرضی چه جوهری، اینجا فعلا بحثمون حرکات عرضی است. حرکت عرضی یک صفتی است که عارض بر موصوفی به نام متحرک میشه. مثلا یه جسمی باید باشه مثل توپ که ما بیایم حرکت مکانی رو بر این چی کنیم، عارض بکنیم. یه ضربه به توپ میزنیم، توپ در مکان حرکت میکنه. خب یه حرکت مکانی یک وصفی است که عارض شده است بر موضوع حرکت که همون متحرک یا همون توپ باشه. دقت میکنید؟ خب اگر مراد از حرکت حرکت عرضی باشد، مشخصه که موضوع حرکت عرضی همون جوهری است که حرکت، به تعبیری حرکت عرضی را پذیرفته. این جوهر توپ یا ماده توپ، حالا تعبیر خود توضیح خواهیم داد، حرکت عرضی مکانی را پذیرفته است. استدلالی که اینجا اقامه می شود در اثبات نیازمندی حرکات عرضی به موضوع. اگرچه این استدلال در برخی جاها در اثبات موضوع حرکت جوهری هم به کار رفته، ولی فعلا داریم حرکت عرضی رو بحث میکنیم. علامه طباطبایی اینطوری استدلال میکنن، میفرمایند که شما حرکت رو تعریف کردید به خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل. درسته، خروج تدریجی شی از قوه به فعل یا همون حرکت آیا امر حادث است یا قدیم؟ حادث زمانی است یا قدیم زمان؟ قطعا باید بگید که حرکت که همون خروج تدریجی شی از قوه به فعل این حادث زمانی است، چون یک زمانی بوده که این حرکت مثلا حرکت مکانی توپ نبوده و بعداً به وجود آمد. اگر حرکت حادث زمانی باشد، خب ما بر اساس اون قاعده‌ای که پیش از این بحث کردیم گفتیم که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و استعداده. پیش از این توضیح دادیم، اثبات کردیم که هر حادث زمانی و هر موجود مادی قبلش باید یک ماده‌ای به وجود داشته باشد که حامل استعداد این حادث زمانی باشه. مثلا خوشه گندم یک حادث زمانی است، قبلش باید یک بذر گندمی باشد که استعداد تبدیل شدن به خوشه گندم را داشته باشد. حرکت هم داستانش همینه، حرکت یک واقعیت خارجی است، یک واقعیت مادی است، موجود مادیه. هر موجود مادی حادث زمانی است، پس وقتی حرکت به وجود میاد بر اساس اون قاعده باید بگیم که این حرکت قبلش یک ماده یک چیزی بوده که استعداد پدید آمدن حرکت را داشته است. خب اون چیزی که استعداد پذیرش حرکت رو داره چیه؟ همون ماده است. پیش از این توضیح دادیم، گفتیم استعداد عرضی است که نیاز به محل دارد، نیاز به جوهر دارد. جوهر و محل استعداد چیه؟ ماده است. در واقع اونی که حامل استعداد هست ماده اولاست. ماده اولا یا حتی ماده ثانیه اینا حامل استعداد هستن. اگر ماده نباشد چیزی که استعداد را حمل کند وجود نخواهد داشت. پس اگر گفتیم حرکت حادث زمانی است و هر حادث زمانی در پیدایش خودش نیاز به استعداد پیشین دارد و استعداد همچون عرض است نیاز به ماده‌ای دارد که حامل اون استعداد باشد، نتیجه گرفته می شود که حرکت باید در یک ماده‌ای تحقق پیدا بکند که حامل استعداد حرکت است. موضوع حرکت مشخص شد، موضوع حرکت همون ماده‌ای است که حرکت را می پذیرد. درست کردیم؟ مثال می زنن علامه، مثلا وقتی که آب تبدیل به بخار میشه، معنیش اینه که ماده آب حرکت کرد به صورت تدریجی و فعلیت بخار بودن را پذیرفت. فعلیت آب بودن رفت کنار، فعلیت چی اومد؟ بخار بودن. یا مثلا وقتی میگیم آقا یک جسمی، یک میوهی مثلا ترش بود بعد شیرین شد، یعنی ماده اون میوه حرکت کرد تدریجا، وجود تدریجی پیدا کرد، از حالت و فعلیت ترش بودن خارج شد و فعلیت شیرین بودن را پذیرفت. پس در اونجایی که آب تبدیل به بخار می شود، براساس این تبدیل هم همون حرکت دیگه، این تبدیل همون تغییر تدریجی، در جایی که آب به صورت تغییر تدریجی تبدیل به چی میشه؟ به بخار. یا جسم ترش به صورت تغییر تدریجی تبدیل به جسم شیرین میشه. این شیرینی یا آن بخار بر چی عارض شد؟ چی بود که تبدیل شد از ترشی به شیرینی؟ چی بود که از آب بودن به بخار بودن تبدیل شد؟ اون متحرک چی بود؟ متحرک اون ماده بود. یعنی ماده و اون جسمی که قبلا فعلیت آب بودن داشت، اون ماده پذیرفت به صورت تدریجی، پذیرفت فعلیت بخار بودن رو. یا اون ماده و جسمی که قبلا فعلیت ترش بودن را داشت، در اثر وجود تدریجی، خروج تدریجی، از ترشی خارج شد و فعلیت شیرین بودن را، شیرینی را پذیرفت. نتیجه این که بر اساس این بیان هر حرکتی یک موضوعی دارد که او حرکت وصف برای اون موضوع هست، در واقع اون حرکت توصیف میکند اون موضوع را. نکته دیگه که در پایان علامه بهش اشاره میکنم اینه که واجب است که موضوع حرکت امر ثابتی باشه. چرا؟ چون اگر موضوع حرکت خودش تغییر بکنه و متجدد بشه نو به نو، دیگه ما یک واحد متصل نخواهیم داشت، در حالی که حرکت یک وجود واحد متصله. یعنی چی وجود واحد متصل؟ یعنی مثلا وقتی اون میوه از ترشی به شیرینی تبدیل می شود، این میوه یک وجود واحدی است که به صورت تدریجی اوصاف گوناگونی را به خودش پذیرفته. میان میوه ترش و میوهی که بعدا شیرین می شود یک اتصال هست، اینا یک وجودن. اینطوری نیست که مثلا فرض بگیرید میوه ترش کلن معدوم می شود و میوه شیرین جای آن می نشیند. اینطوری که نیست، بلکه میان این ترشی و اون شیرینی به واسطه اون ماده یک وحدت اتصالی هست، اینا متصلن به هم دیگه. یعنی ماده واحد میوه واحدی است که گاهی فعلیت ترشی را می پذیرد، گاهی فعلیت شیرین بودن را می پذیرد. پس لذاست که میگن وجود متحرک و وجود حرکت یک وجود واحد متصل تدریجی است. تدریجی است مشخص دیگه، تدریجا از قوه به تلقا میشه. متصل است یعنی چی؟ یعنی که این میان این وجود بعدی با اون وجود قبلی یک ارتباط اتصالی است. اینطوری نیست که این میوه‌ای که شیرین شده هیچ ارتباطی با میوه‌ای که پیش از این ترش بوده نداشته باشه. یعنی یه میوه داریم، یه ماده داریم، ماده میوه گاهی فعلیت ترش بودن را میپذیرد، گاهی فعلیت شیرین بودن. اینجوری نیست که میوه الف رو برداشت انداختی کنار به جاش میوه شیرین گذاشتی. این نیست که، یه وحدت اتصالی است. وحدت اتصالی یعنی میان فعلیتی که بعداً عارضه بر ماده میوه میشه و میان فعلیتی که پیش از این بوده یک ارتباط اتصالی است. لذاست که موضوع حرکت میگن باید امر ثابتی باشد، چون اگر امر ثابتی نباشه حرکت تحقق پیدا نمیکنه. چون حرکت هویتش چیه؟ هویتش نحوه وجودش وجود اتصالی است. اگر بنا باشه این واحد متصل نباشه، حرکت واحد متصل نباشد، معنیش اینه که آقا دو تا میوه‌ای که تافته جدا بافت از هم هستن پشت سر هم موجود شدن و هیچ ارتباطی با هم ندارن. دیگه نمیشه گفت این میوه شیرین همان میوه ترش پیش از این بود، چون اتصالی بینشون نیست. وقتی میگه این میوه شیرین همون میوه ترش است که از ترشی تبدیل شد به شیرینی، معنی حرفت اینه که میان این میوه شیرین و اون میوه ترش یک وحدت اتصالی است، یک این همانی هست. این همانی در جایی معنا دارد که شما حرکت رو واحد متصل بدانید. لذاست که میگن موضوع حرکت باید یک امر ثابتی باشد، تا ما بتونیم بگیم این میوه شیرین همان میوه ترش بود که الان شیرین شده. روشنه؟ خب متن رو نگاه بکنید، متن فصل پنجم رو. البته یک توضیح هم از بیرون بگم، خدمتتون عرض کردم این توضیحات بیشتر منطبق میشه بر موضوع حرکت عرضی. حالا بعداً علامه طباطبایی توضیح خواهند داد که موضوع حرکت جوهری طبق نظر نهایی خودشون ماده نیست، چون دو تا دیدگاه هست. یکی این که موضوع حرکت جوهری هم مثل موضوع حرکت عرضی ماده هست، ماده با صورت و ما، یعنی ماده به همراه یک صورتی. دیدگاه دوم اینه که اصلا حرکت بر اساس حرکت جوهری ما نیاز به موضوعی که بخواد وحدت اتصالی حرکت رو درست کنه نده. اونو بذاریم اول متن قطعی بدم بعد توضیح میدم خدمت شما. خب موضوع الحرکه هو المتحرک الذی یتلبس بالحرکه. موضوع حرکت همون متحرکی است که لباس حرکت به تن کرده است، متلبس به حرکت شده. قد عرفت، پیش از این دانستی، این استدلال، پیش از این دانستی که ان الحرکه خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا. پیش از این دانستی که حرکت همان خروج تدریجی یک چیز از قوه به فعل است. و همچنین دانستی که پس حرکت امر حادثه دیگه، همین هم بذار اینجا بنویسید حرکت امر حادثه. و ان هذه القوه يجب ان تكون محموله في امر جوهري قائم مثلا. و اینکه این استعداد، یعنی استعداد حرکت، واجب است که در یک امر جوهری که قائم به استعداد است چی باشد؟ محمول باشد. یعنی به عبارت دیگر یک امر جوهری که همون ماده است حامل حرکتی باشد که قائم به اون چیه؟ به اون امر جوهری است. حرکت قوامش به واسطه امر جوهری است. یعنی اگر اون ماده که امر جوهری است جوهر دیگه نباشد، اگر اون ماده که امر جوهری است نباشد، حرکت و استعداد حرکت تحقق پیدا نمی کنه. و هذا الذی بالقوه کمال بالقوه للماده متحد معها، و اینی که بالقوه هست کمال بالقوه هست برای ماده ای که اتحاد دارد با این قوه، یعنی با این استعداد. اینی که بالقوه هست یعنی همین استعداد حرکت، این کمال بالقوه هست برای ماده ای که اتحاد با این استعداد دارد، یعنی ماده ای که اتحاد با استعداد دارد، یا به تعبیر دیگر ماده ای که استعداد پذیرش حرکت را دارد، این حرکت برای اون ماده بالقوه است تا وقتی که هنوز حرکت حاصل نشد. بعد که این ماده تدریجا خارج میشه از حالت قوه به حالت فعلیت، این خروج تدریجی یا همون حرکت برای این ماده فعلیت پیدا میکنه. لذاست که میگه این استعداد بالقوه، این چیزی که بالقوه هست کمال بالقوه است برای ماده. کدام ماده؟ اما ماده‌ای که حامل اون استعداد. متحد معها، این چیزی که بالقوه است متحد با اون ماده است. فاذا تبدلت القوه فعلا کان الفعل متحدا مع الماده مکان القوه، زمانی که قوه به فعلیت تبدیل می‌شود، این فعلیت میشه متحد با ماده به جای قوه. یعنی تا زمانی که مثلا این ماده میوه استعداد تبدیل شدن به شیرینی را داشت، این میوه بالقوه شیرین بود. پس چی با این ماده میوه متحد بود؟ این قوه و استعداد. اونی که ماده میوه با اون متحد بود استعداد شیرین شدن بود. وقتی که این ماده میوه به صورت تدریجی از حالت قوه شیرینی خارج میشه و بالفعل شیرین میشود، دیگه اینجا ماده شیرینی با چی متحد میشه؟ با فعلیت شیرینی. درست کردیم؟ قبل از این که شیرینی بیاد، ماده شیرینی که همون میوه هست، ماده میوه هست، با چی متحد بود؟ با استعداد. یعنی بالقوه شیرین بود. استعداد یعنی همون قوه دیگه. یعنی بالقوه شیرین. ولی وقتی که این ماده میوه به صورت تدریجی خارج شد و شیرین شد، اینجا دیگه این فعلیت شیرینی با ماده میوه متحد میشه. فاذا تبدلت القوه فعلا، وقتی که اون قوه تبدیل به فعلیت میشه، یعنی قوه شیرینی تبدیل میشه به فعلیت شیرینی، یعنی میوه‌ای که بالقوه شیرین بود میشه میوه‌ای که بالفعل شیرین شده. در این فرض اون فعل میشه متحد با ماده، اون فعلیت که همون شیرینی بود اتحاد با ماده پیدا میکنه به جای اون قوه، قوه شیرینی که استعداد شیرینی بود و پیش از این با ماده، ماده میوه اتحاد داشت. فمادت الماء مثلا هواء بالقوه، ماده آب تا زمانی که آب بالقوه بخار هست، پس ماده آب تا زمانی که آب اتحاد دارد با استعداد بخار شده، و وقتی که ماده آب تبدیل میشه به بخار، اینجا ماده آب اتحاد دارد با فعلیت بخار. و الحموزت و حلاوتا، مثلا وقتی که تبدیل میشه ترشی بشینین در میوه، مثلا اینجا کانت المدت التي في الماء هي المتلبسه بالهوائيه، ماده ای که در آب هست این تلبس به بخار پیدا میکنه، یعنی تبدیل به فعلیت بخار میشه. و والجسم الهامز هو المتلبس بالهلاوه، و جسم ترش یا همون ماده ای که در جسم ترش هست تلبس پیدا میکنه به شیرینی، یعنی شیرینی میشه. ففي كل حركه موضوع، از این بحثا و از این توضیحات نتیجه میگیریم که هر حرکتی موضوعی دارد، هر حرکتی موضوعی دارد که به صورت تدریجی گاهی استعداد اون حرکت را دارد و با استعداد و قوه حرکت اون موضوع متحده، گاهی با فعلیتی که بعداً حاصل میشه اون موضوع متحد میشه. و اون موضوع چیه؟ همون ماده. موضوع مثلا ماده ایست که گاهی فعلیت ترش بودن رو میپذیرد، گاهی فعلیت شیرینی را. خب پس هر حرکتی موضوعی دارد، تنعت هو، که اون موضوع را اون حرکت، تنعت هو هیش میخوره به حرکت، که اون حرکت توصیف میکند آن موضوع را، هو میخوره به موضوع. یعنی هر حرکتی وجود نعتی داره نسبت به موضوع. به بیان ساده هر حرکتی وصف موضوعشه و موضوع خودش رو توصیف میکنه. تنعت هو حرکت رو، البته این حرکت رو فاعلشه دیگه، هیه نیست، حالا من این ور سطح خوب ندیدم. تنعت هو الحرکت رو، پس حرکت توصیف میکنه اون موضوع رو، خو میخوره به موضوع. و تجری علی و حرکت جاری می شود بر آن موضوع. پس موضوع حرکت است باش. و یجب ان یکون موضوع الحرکت امرا ثابتا تجری و تتجدد و علیه الحرکت. واجب است که موضوع حرکت یک امر ثابتی باشد که اون حرکت جاری می شود و تجدد پیدا می کنه بر اون موضوع. تجری و تتجدد و علیه الحرکت رو. یعنی حرکت جریان پیدا می کنه و نو به نو می شود بر اون موضوع. یعنی حرکت لحظه به لحظه بر اون موضوع داره آرز می شود و باعث میشه که هر لحظه حرکت جدید. مثلا موضوع در لحظه پیشین چی داشت؟ مثلا ترش بود. بعد این حرکت کرد و فعلیت چی پیدا کرد؟ شیرینی. حالا ممکنه حرکت کنه این موضوع میوه شیرین، فعلیت های دیگری هم پیدا کنه، مثلا تبدیل به مربا بشه یا هر چیز دیگه. و الا کان ما بالقوه غیر ما یخرج الفعل. اگر موضوع حرکت رو امر ثابت ندانیم، آنچه که بالقوه هست غیر از آن چیزی خواهد بود که به سوی فعلیت خارج شده است. یعنی چی؟ یعنی اگر موضوع حرکت رو امر ثابت ندانیم، اون وقت مثلا میوه ترش با میوه شیرین دو تا چیز جدا از هم خواهند بود. میوه ترش که بالقوه شیرین است با میوه شیرین که بالفعل شیرین است غیر هم خواهند بود. کان ما بالقوه یعنی میوه ترش که قوه و استعداد شیرین شدن رو دارد میشه غیر از آن چه که بالفعله، یعنی غیر از میوه شیرین خواهد بود و هیچ ارتباط و اتصالی میان میوه ترش و میوه شیرین نخواهد. پس آقا چرا شما تلاش دارید که تو یک حرکت که امر واحد متصل موضوع درست کنید؟ اینا میگن چون اگر یعنی موضوع واحد درست کنید، میگن چون اگر حرکت موضوع واحد نداشته باشه دیگه حرکت یک امر واحد متصل نخواهد بود. یعنی میان اون فعلیت پسین و اون قوه پیشین ارتباطی نیست. یه دو تا موجود جدای از همان که هیچ ارتباطی به هم ندارد. در حالی که وقتی ما میگیم میوه ترش تبدیل به میوه شیرین شد، یعنی میوه بودن و ماده میوه در اون میوه ترش و میوه شیرین یکیه. یه میوه است که گاهی فعلیت ترش بودن دارد و گاهی فعلیت شیرین بودن. پس اگر ما موضوع حرکت رو امر ثابت ندانیم، ارتباط و اتصالی که در حرکت هست از بین میرود. درست کردیم؟ حرکت یک امر واحد متصل است، یک وجود واحدی است که مراتب گوناگونی دارد. وجود ماده میوه وجود واحدی است که گاهی چیه؟ ترشه و گاهی شیر. فلم تتحقق الحرکت التي هي خروج الشيء من القوه الى الفعل تدریجا. وقتی موضوع ثابتی نداشتیم و اون موجودی که بالقوه هست و موجودی که بالفعل دو چیز شدن غیر هم شدن، وقتی که اصلا حرکتی که خروج تدریجی شی از قوه به فعل است محقق نخواهد شد، چون حرکت وجود واحد متصله و اگر موضوع ثابت در حرکت نباشه دیگه این حرکت وجود واحد متصل نیست. وقتی وجود واحد متصل نبود حرکت نیست، اصلا هویت حرکت هویت اتصال است. یه چیزی باید باشه، میگیم آقا این چیز تبدیل به آن چیز شد، پس اون چیز ثابتی وسط اون ماده اینجا چیه؟ ثابت. خب یک نکته بگم در فصل 12 همین مرحله قوه و فعل، علامه طباطبایی در بدایت الحکمه نظر خاص خودشون رو درباره موضوع حرکت جوهری مطرح کردن که متاسفانه در این کتاب التمهید اون بخش حذف شده که خلاصه بدایه هست، ولیکن بنده همینجا توضیح میدم. محتوا رو دیگه میتونید رجوع کنید به بدایه و یا پاورقی های اسفار هم علامه همون نظر خاص خودشون رو داد. ایشون میفرمایند خلاصه سخن اینه: اگر بحث ما از حرکت در حرکات عرضی باشد، مشخصه که حرکت عرضی موضوع ثابت داره، بحثی توش نیست. مثلا میوه ترش که تبدیل به میوه شیرین میشه، این ترشی تبدیل به شیرینی شده، این عرض دیگه ترشی و شیرینی کیف مذوقه، یعنی عرض کیفه، قابل چشیدنه، چشای حسه چشه زائق کیفه عرض. چون حرکت در ناحیه اعراض شیعه باید یک جوهر ثابتی باشد که ما مثلا بتونیم حرکت رو به اون جوهر ثابت نسبت بدیم و اون جوهر ثابت رو موضوع حرکت بدیم. مثلا میوه، باید یه میوه ثابتی باشد که بگیم اون میوه واحد اول ترش بود بعد به صورت تدریجی شیرین شد. در حرکت عرضی بحثی نیست. ولیکن آیا در حرکت جوهری هم ما نیاز به موضوع داریم به این صورتی که اینجا هست؟ در حرکت عرضی میگید ماده مثلا میوه موضوع حرکته، آیا در حرکت جوهری هم همینه؟ علامه طباطبایی ابتدا هم در بدایه هم در نهایه میان میگن که بله، موضوع حرکت جوهری هم ماده هست به همراه یه صورت، یعنی همین ماده‌ای که موضوع حرکت عرضی است همین ماده موضوع حرکت جوهری هم هست، منتها نه ماده به تنهایی منهای صورت، چون ماده بدون صورت قوه محض و چیزی که قوه محض امر عدمیه و امر عدمی که نمیتونه موضوع حرکت باشه. دقت میکنید؟ ماده‌ای که همراه با صورت نباشه میشه قوه محض، هیچ فعلیتی نداره و اگه فعلیت نداشته باشه موجود نیست، وجودی نخواهد داشت. لذاست که اگر بگیم ماده موضوع حرکت، منظورمون ماده تنها نیست، بلکه ماده ای است که همراه یه صورتی است. حالا اون صورت هر چی میخواد باشه، صورت چوب، صورت آهن، هر چی، ماده به همراه صورت و ما، اون مای مبهم است، یعنی هر صورت. این پاسخی است که درباره موضوع حرکت جوهری هم ملا صدر در اسفار داره هم علامه در بدای اول میگن. ولیکن پاسخ نهایی که علامه طباطبایی در پاورقی اسفار هم میگن و در بدایه هم اون فصل دوازدهم همین مرحله میارن اینه که چون حرکت جوهری عین وجود متغیر هست و دائما در حال چیه؟ در حال تغییر هست. لذا اگر شما سوال میپرسیم، میگه آقا شما این موضوع رو برای چی میخوایی؟ موضوع حرکت جوهری رو توضیح دادیم، گفتیم که ما موضوع حرکت رو برای چی دنبال یک موضوع ثابتیم، برای چی از این موضوع حرکت بحث میکنیم؟ گفتیم آه، ما از موضوع ثابت حرکت سخن میگیم برای اینکه اون وحدت اتصالی حرکت به هم نخورد. الان توضیح دادم، گفتم اگر موضوع حرکت ثابت نباشد دیگه ما نمیتونیم حرکت رو یک وجود واحد متصل به حساب بیاریم. برای این میخواید دیگه بعد. پس اگر بحث از موضوع ثابت در حرکت برای این باشه که شما بخواید وحدت اتصالی حرکت رو درست بکنید، تو حرکت جوهری ما به چنین موضوعی نیاز نداریم. چرا؟ چون حرکت جوهری میگه وجود دائما، وجود مادی دائما در حال تغییر. اصلا وجود مادی مساوی است با وجود متغیر. لحظه ای نمیشود وجود مادی را منهای تغییر در نظر گرفت. حرکت جوهری اینه. اصلا نحوه وجود مادی یک وجود متغیره. به تعبیری شیء له تغییر نیست، شیء عین التغیره. شیئی که تغییر عارضه شده باشه نیست، شیئی که شیء مادی شیئی است که عین تغییر. خب اگر اینو بگی، پس بنابر حرکت جوهری وجود مادی عین تغییره. ولی این وجود مادی که عین تغییره و به صورت تدریجی داره هی مراتب گوناگونی رو پشت سر میذاره و فعالیت‌های گوناگونی پیدا میکنه، این وجود جوهر مادی یک وجود واحد متغیر تدریجی خواهد بود. اینجا اتصال این وجود متغیر مادی به واسطه موجود بودنه خوده، چون حرکت یک وجود متصله، تو ذات خودش این اتصال رو دارد. دقت میکنید؟ یعنی یک اصلا حرکت تعریفش اینه بنابر حرکت جوهری که یک وجود واحد متصله، یعنی وجودی است که حالت‌های گوناگون به خودش می‌گیره، فعلیت‌های گوناگون به خودش می‌گیره، مراتب گوناگون به خودش می‌گیره. مثلا در این بحث مثال فرض بگیرید، این که در قرآن هم داریم، انسان از خاک آفریده شده، بعد نطفه، بعد علقه، بعد مضغه، همینطوریه. حرکت جوهری میگه جوهر خاک در اثر فعلیت‌های جدیدی که پیدا می‌کنه و اون نقایصی که از دست میده هی به استکمال میرسه. استکمال هم گفتیم یعنی فعلیت، فعلیت‌های جدید پیدا می‌کنه. خاک انقدر تکامل پیدا می‌کنه، فعلیت‌های جدید پیدا می‌کنه که تبدیل میشه به گیاه. یعنی همون مواد معدنی خاکن که وقتی در دل بذر قرار می‌گیرن، اون بذر رشد می‌کنه و تبدیل به گیاه میشه. لذا از منظر فلسفی صحیح هست که گفته بشه فعلیت‌های خاک اومد به صورت گیاه ظهور کرد، یعنی خاک تبدیل به گیاه شد. منتها دیگه اون جنبه خاک بودن رو از دست میده، اون مواد معدنیشه که میاد گیاه رو به وجود میاره. یا مثلا این میاد نطفه میشه، غذا رو انسان میخوره، بعد این غذا نطفه میشه، نطفه هی فعلیت جدیدی پیدا میکنه به نام علقه، علقه فعلیت جدیدی پیدا میکنه به نام مزده، بعد میشه جنین، بعد فرزند انسان متولد میشه. در همه اینها ذات خاک تبدیل به نطفه گیاه شد. انسان از گیاه و گوشت حیوان تغذیه کرد، حیوان از گیاه تغذیه میکنه، حیوان گیاه خور، و انسان از گیاه و حیوان تغذیه میکنه، عصاره اینها میشه نطفه، و نطفه ذات نطفه جوهر نطفه تبدیل میشه به علقه، علقه مزده و همینطور میشه. اینجا ما با یک از همون ابتدا که از خاک شروع شد تا همون انتها که جنین انسان فرزند انسان متولد میشه، اگه دقت کنیم به دقت فلسفی میبینیم که این همه مراحل گوناگون، این مراحل گوناگون وجود واحد، یعنی خاک بود و گیاه شد و حیوان، بعد انسان از گیاه حیوان تغذیه کرد شد نطفه، نطفه تبدیل به علقه، علقه تبدیل به مزده، بعد انسان متولد شد. آیا میان این مراحل، مراحل پیدایش انسان، ارتباط هست یا نیست؟ بله هست. در واقع یک وجودی بود که فعلیت‌های گوناگونی پیدا کرد، مراحل گوناگونی رو پشت سر گذاشت و نهایتاً به صورت فرزند انسان درآمد. اینو بهش میگن این وجود واحد متصل. انسان یک وجود واحد متصلی است که آغاز او خاک است و پایانش به فرزند انسان منتهی میشه و متولد میشه. این وجود واحد یک وجود واحد متصله. یعنی چی متصله؟ یعنی این مراحل گوناگون مراحل و مراتب یک وجود واحدن که با هم ارتباط دارن، اتصال دارن. اینطوری نیست که نطفه هیچ ارتباطی به مواد غذایی نداشته باشه، مواد غذایی هیچ ارتباطی با خاک، مواد معدنی خاک نداشته باشه، یا مثلا علقه هیچ ارتباطی به نطفه نداشته باشه، مزغه هیچ ارتباطی به علقه. نخیر، اینا همه مرتبط با همه. دلیل بر ارتباط هم اینه که اگر نطفه نبود علقه به وجود نمی آمد، علقه نبود مزغه به وجود نمی آمد، مواد غذایی نبود نطفه به وجود نمی آمد، مواد معدنی خاک نبود مواد غذایی به وجود نمی آمد. لذاست که فلاسفه این نتیجه رو میگیرن، به ویژه ملا صدرا در بحث حرکت جوهری، که آقا مثلا موجودات عالم ماده یک وجودهای واحدی هستند که مراحل و مراتب وجودی گوناگونی رو پشت سر میذارن و ما از این مراحل و مراتب وجودی مختلف مفاهیم ماقبول انتظام میکنیم. مثلا این وجود انسان اون زمانی که ضعیف بود به صورت خاک، مواد معدنی خاک، ما مفهوم خاک رو انتظام میکردیم ازش. وقتی اومد تبدیل به گیاه شد مفهوم نبات رو انتظار کردیم، بعد تبدیل به نطفه شد مفهوم نطفه، بعد مفهوم و ماهیت علقه، بعد جنین انسان. پس خود حرکت بر اساس حرکت جوهری ما با یک وجود واحد متصل روبرو هستیم. دیگه نیازی ندارد که بیاییم براش یک موضوع بتراشیم و وحدت اتصالی این حرکت جوهری رو به واسطه اون موضوع درست کنیم. خود وجود، وجود تدریجی متصله. ذات وجود حرکت جوهری که یک وجود تدریجی است، ذاتش اتصاله. لذا نیازی نداریم ما یک موضوع دیگه بتراشیم بگیم این موضوع باعث شد که این حرکت یک واحد متصل بشه. نه، حرکت بر اساس حرکت جوهری چی تفسیر میشه؟ به وجود تدریجی که ذاتش در حال تغییر است و همین وجود تدریجی متصل اتصال رو تو ذات خودش داره. دیگه نیاز به این نداریم یه موضوعی درست کنیم اتصال حرکت رو به واسطه اون موضوع اثبات کنیم. این نظر نهایی علامه طباطبایی در بدایت الحکمه فصل 12 هست که تو این کتاب متأسفانه هست شده و همچنین در پاورقی اسفار هست که اونجا مفصل علامه همین مطلبی که خدمت شما توضیح دادم رو میان مطرح میکنم. دقت میکنید؟ میان این رو مطرح میکنم. خب چون این بحث مهمی بود، ما اومدیم اینجا بهش پرداختیم که شما دیگه متوجه قضیه باشید و از نظر بنده ای کاری که خلاصه کننده کتاب بدایه انجام دادن این کار درستی نبوده، چون نظر نهایی علامه در باب موضوع حرکت جوهری باید بیاد. بحث بسیار مهم نیست. دلیل دیگر بر اهمیت این بحث اینه که اصلا در نهایی علامه دوباره این بحث رو مطرح نکرده، یعنی موضوع حرکت جوهری رو در نهایت حکمه این گونه تبیین نکردن، با وجود اینکه دیدگاه نهایی علامه در باب موضوع حرکت جوهری همینه که آقا حرکت جوهری نیاز به موضوع نداره، چون حرکت جوهری خودش یک وجود واحد متصله و نیازی نداره که ما برای اثبات اتصال حرکت جوهری دست به دامان موضوع بشیم دنبال. اتفاقا موضوع دائما در حال تغییره در حرکت جوهری. خب اگرچه اونجایی که ملا صدرا یا علامه میاد موضوع حرکت جوهری رو ماده و ما به حساب میارن، یعنی ماده به همراه یک صورت، او اسناد حرکت به ماده اسناد مجازی است. اون دیگه حالا تفصیلش رو خودتون میتونید پژوهش بکنید، مراجعه بکنید به شروع گوناگون. همین اندازه خدمت شما توضیح دادم که حرکت جوهری طبق دیدگاه نهایی علامه در بدایه و پاورقی های اسفار نیاز به موضوع ندارد، چه اینکه خود حرکت جوهری یک وجود واحد متصلی است و اتصال ذاتی وجود حرکت وجود مادی هست بنابر حرکت جوهری، لذا ضرورتی نداره ما دنبال موضوعی بگردیم که او اتصال حرکت رو اثبات بکنه. خب این مهم بود، باید توضیح داده میشد. اگرچه متنش رو باید به بدایت الحکمه اصل کتاب مراجعه بکنید یا شروعی که به این زمینه نوشته شده. پس این هرچه که ما در مورد این موضوع حرکت در این فصل پنجم خدمت شما گفتیم و متنش رو خوندیم مربوط به موضوع حرکت در حرکت‌های عرضی بود اولا، ثانیا دیدگاه نهایی علامه نیست در باب حرکت جوهری. اگرچه حالا گفتم این ربطی به حرکت جوهری نداره، اگر کسی اصرار کنه نه اینجام علامه خواسته موضوع حرکت رو هم در حرکت جوهری و هم در حرکت عرضی بگه که در نهایی هم یه چنین تعبیری دارن، جواب این خواهد بود که این نظر نهایی علامه نیست، چه اینکه علامه نظر نهایی خودشون رو در فصل 12 کتاب بدایه مطرح کردن. توضیح مفصل انشالله در اون شروعی که خودتون علاقه داشتید مراجعه می‌کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.